بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. توفیقی است به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت و ایام آیات بینات سوره مبارکه اعراف را مطرح میکنیم. آیه این که الان در ادامه مباحث پیشین مطرح شد، تلاوت شد، آیه 132 و به دنبال آن آیات بعدی که انشاءالله در همین نوبت بازگو میشود. قسمتی را مطرح میکنیم که حضرت باری تعالی به بخش هایی از ماجرای بسیار مهم و نکتدار حضرت موسی کلیم اشارت می کند و در ضمن این ماجرا اصول اعتقادی، اجتماعی و اخلاقی مطرح می شود که فراگیری دارد. در آیات پیشین به اینجا رسید بعد از هماوردی که شکل گرفت و موفقیتی که برای موسی دست داد و ناکامی نظام فرعونی، تبلیغات خاصی را آغاز کردن تا بتوانند این بحران را به نوعی مدیریت کنند و قائله موسی را بخوابانند. اما از اون سو هم موسی کار بلد است، تبلیغات خودش را در میان یاران خیش و قوم خود آغاز کرد و گویا در این جهت توفیق در حقیقت با موسی بود. استعینو بالله و صبرو، دعوت به استعانت از هست پروردگار، سرمنشه تمام قوت و نیرو در وجود و هستی و پایداری و شکیبایی در این امر، مواجهه با مشکلات در درون و برون، از پس آن عاقلانه به در آمدن و سیر رو ادامه دادن. با اونگاه نوید مبارکی که بدانید خداوند زمین رو به بندگان شایسته خودش می دهد و عاقبت از آن متقین است. بسیار امیدوارانه موسی حرکت کرد و نگاه خوبی رو در میان یاران خودش و دستورات خوبی رو منتقل کرد به اینها. از اینجا که گذشتیم، حضرت باری تعالی اشارت فرمود به سنتی که با قوم فرعون به جا می آورد و آل فرعون به تعبیر آیات خواندیم. کار به اونجا رسید که ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. اشاره شد که در اینجا مشاهده می فرمایید سنت ابتلاء به صحنه می آید. حضرت باری تعالی برای هدایت انسانها گاه لطف خود رو به کار می بندد، گاه قهر او را، که عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. گاهی قهر الهی می آید که انسانها رو بیدار کند، گاه لطف خداوندی می آید که انسانها رو بیدار کند. هر دوی اون جهت اون بیدارگری انسان هاست. الان لطف الهی آمده است، باید قهر او هم بیاید، یه ابتلاعی بیاید که این جماعت رو به خدا آورد و تکان جدی دهد و یه شوکی برای قوم فرعون باشد و آل فرعون. فیضا جاعت همول حسن قالودنا هاوهی. اما اینها متاسفانه در اینجا اثر مثبتی نکرد. هنگامی که نکته خوبی، پسندیدهی و شرایط مساعدی دست می داد، اینها می گفتن این از خود ماست، و هنگامی که سیئهی امر ناپسندی پیش می آمد، این رو به پای موسی می گذاردن. تطیر فال بد که دیشب توضیح دادیم، فقط میگم که ادامه بحث رو مرتکب کنیم، ترتیب کنیم، ترتیب بحث رو بازگو کنم که برسیم به سخن امشب. ولیکن اکثرهم لا یعلمون. پایان آیه نشان داد که اینها به این سنت جواب مثبتی ندادن تا الان. ادامه آیه رو میخوانیم. و قالوا مهما تأتنا به من آیه لتسحرنا. این هم قطعیت سخن، گفتند این قوم و جماعت آقای موسی مهما تأتنا بهی من آیتن، هرگاه هر زمانی که آیه ای برای ما بیاوری از سوی پروردگارت که با آن آیه بخواهی ما را سحر کنی، بدان ما به آن آیه ایمان نمی آوریم، ما به تو ایمان نمی آوریم. فرمود قالو مهما، کلمه مهما از جهت ادبی اون میم و هی که مشاهده می کنید مهما می خوانیم، اون هم ما بوده است، اما اون الف ابتدایی به دلیل ثقل و سنگینی و مجانست با الف بعدی تبدیل به ه میشه، اونگاه کلمه میشه مهما و جنبه شرطی پیدا میکند، یعنی ای و شیئن، یعنی هر چیزی، هر هنری که داری، هر آیتی را که برای ما بیاوری، اما نگاه اینها این است که لتسهرنا، از همون ابتدا مشاهده فرمودید اولین کاری که این جماعت انجام دادن آن بود که کار موسی و هنر موسی رو از مقام قدسی خودش به زیر بیارن. توضیح کافی دادیم اونجا. موسی پیامبر الهی است، پشتوانه او رسالت است. اگر بتوانند از اوج رسالت موسی رو به زیر بیاورن و یه انسان معمولی معرفی کنند، اونگاه یکی تو یکی ما، دیگه اینجا قضیه عوض می شود و در این جهت می کوشیدن که موسی رو از رسالت به زیر آورند، طبعا اعجاز اون رو هم یک کار بشری معرفی کنند و در قالب سحر، همان که ما فراوان داریم در مصر، این هم سحر است اما این سحر برجسته تر و الا تفاوتی ندارند، دیگه اون شکوه می شکند، کار فرو می آید، مقام نبوت و رسالت زیر سوال می رود و تمام، دیگه اینجا می توان پنجه انداخت و به شکل عادی هر کاری که بخواهند و هر بلایی بر سر موسی وارد کنند. خب اینها گفتند، اینجا هم میبینید که مهما تعتنا بهی من آیت لتسهرنا، اینجا هم باست اگر هر سحری بیاوری، فما نحن لک بمؤمنین، دقت بفهمید در عبارت، میگوین فما نحن لک بمؤمنین، همیشه اشاره کردیم فعل ایمان هنگامی که با جر می آید یه معنا دارد، با لام میاد یه معنا دارد، هنگامی که با میاد آمنو بالله، حرف با وقتی می آید قبل و بعد ایمان به معنای تصدیق و باور جدی و صادقانه است، اما هنگامی که با لام می آید بعد از ایمان حرف لام یا قبل از اون لام می آید، متعدی به لام می شه به اصطلاح، اینجا به معنای تصدیق و باور سوری و ظاهری است. هنگامی که فرزندان یعقوب آمدند و گزارش کارشون رو به پدر دادند که گرگ برادر ما رو خورده است، یوسف رو گرگ خورده است، خب جناب یعقوب نگاه کرده است و میبیند این پیراهن سالم است، گرگ دهنالوده و یوسف ندریده که نمیشود، بالاخره این قصه چیز دیگری است. خود اینها هم میدانند، اینها و جا و اباهم اشاعن یبکون، این اشک تمساح رو دارن میریزن که پدر رو فریب بدن، خودشون واقعا دارن چه میکنن، لذا انتهای جمله گفتن و ما انت به مؤمنن لنا، نه و ما انت به مؤمنن بنا، خود چون فهمیدن قضیه چیست، گفتن حتی مشخص بابا تو از جهت ظاهری هم ما رو تصدیق نمی کنی، حرف ما را که از درون نپذیرفته ای، به ظاهر هم سخن ما را نمی پذیری و باور نداری، و ما انت به مؤمنین لنا. اینجا هم فما نحن لک به مؤمنین، ما هرگز ایمان سوری هم به تو نمی آوریم، ایمان ظاهری هم نمی آوریم، چه برسد به اون که بخواییم ایمان واقعی و جدی بیاوریم. خب اینها موضعشون رو تعریف کردن. سنت ابتلاء الهی در این حد پاسخ نداد، ادامه میدهند بر روش ناسپاسانه و قدرتمندانه و مستکبرانه خودشون، باز هم خداوند دست از این جماعت بر نمی دارد، باز هم برای بیدارشان و تذکر اینها و هشدار اینها مراحل بعدی سنت ابتلاء شدت پیدا می کند. در تورات که نگاه می کنیم در سفر خروج 10 عقوبت رو، 10 بلا رو تورات بازگو می کند که بر سر آل فرعون می آید و قوم فرعون، که شاید اینها متنبه و متذکر بشن. قرآن بعض از این موارد رو بازگو می فرماید. فرمود فرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والزفادع والدم، 5 مورد رو از اون 10 موردی که تورات بازگو می کند خداوند در اینجا در قرآن اشارت می فرماید. و فرستادیم بر ایشان طوفان را. 10 بلا به گزارش تورات، 5 مورد به گزارش قرآن. این هم استمرار همان سنت ابتلا است. شاید این شرایط اینها رو به خود بیارد که میبینید تکانشون میدهد، اما لجاجت ها، خودسری ها، انانیت ها اجازه نمیدهد که حق پذیری کنند. فرسلنا علیهم الطوفان، کلمه طوفان از ماده طوف، طوف گرد چیزی رو گرفتن، به طواف کعبه رفتن، به حرم رحم ندادن. استهزار دارید، حرکتی که شما تدویری دارید، یعنی حرکتی که نقطه شروع شما نقطه پایان شماست، این رو طواف میگویند. طواف خانه حق رو که طواف میگویید به این دلیل است که یه حالت این چنینی حرکتی دارید، تدویری مانند، بیزی مانند، این میشه طواف. طوفان از ماده طوف می آید، عقوبتی که گردا گرد شیعی رو می گیرد، کسی رو می گیرد و محاصره کامل می کند، او را در لغت طوفان می گویند. اما مایه اون چیز نوعاً سیلاب ها، امواج خروشان، آب از آسمان بیاید یا از زمین بجوشد، این رو در لغت عرب طوفان می گن. شاید یه مقداری با استعمال ما متفاوت است. فرمود بر ایشان فرو فرستادیم طوفان های سهمگین را. والجراده، خب این سرزمین، سرزمین کشاورزی است، اشاره کردیم این سرزمین آبرفتی، این دلتای نیل، این منطقه بسیار پرحاصل، همین امروز میبینید بهترین پنبه دنیا امروز در مصر به عمل میآید و جز به 2 کشور اول در تولید این محصول و بعض از محصولات دیگر همین الان بسیار منطقه حاصلخیز از برکت این نیل و این پهناور رودی که خداوند در این سرزمین جاری کرده است. به همین خاطر اینها وابسته به کشاورزی هستند. فرمود و جراده و ملخ رو ما بر اینها فرستادیم. خب گاهی میشنویم در گزارشات، نمیدانم فلان منطقه ملخ ها حمله کردن به محصولات کشاورزی، نگاه میکنید از کاروان نمانده مگر آتشی به جا، یک بار از بیخوبان تمام محصول رو خوردند و از بین بردند و با خاک یکسان کردند. فرمود والجراده و بر اینها حاکم کردیم، فرستادیم جراد را و ملخ ها را. این 2. سومین عقوبت والقمل، کلمه قمل میتواند به معنای پشه، به معنای کنه، شاید این دومی بیشتر در کلام عرب استعمال میشه در مورد قمل. و باز بر اینها فرستادیم کنه های مختلف رو، این هم نسبت به محصولاتشون و نسبت به خودشون مشکلات بسیار زیاد و عدیدهی برای اینها پیش آورد. 4. و زفادع، زفادع به تعبیر پارسی ما غوک، وزق، قورباغه. و بر اینها فرستادیم، این موجود رو سیلگونه می آمد، زندگی اینها رو مختل می کرد، آرامش اینها رو از بین برده بود، سر و صدای مهیب اون، شبانگاهان، روزگاهان و یه اختلالی در نظم زندگی این جماعت پیش آورد. 5. و دم، بسیار شگفت انگیز، این متن تورات هم همین رو مطرح می کند که بنی اسرائیل ظروف خودشون رو در آب نیل و شعبه های نیل می بردند، به جای اون که آب برون آید خون درون ظرف های اینها می اومد، قبطی ها، پیروان فرعون. اما یاران موسی درون آب می بردند، برون می کشیدن، آب بیرون می آمد. یعنی این معجزه و این آیت و این بلا رو هم بر سر اینها خداوند سبحان آورد. و دم، آیات مفصلات، اینها آیات و نشانه هایی بود که در عین اینکه اینها رو تکان میداد به خود بیاورد و متوجهشون کند و همون سنت ابلاغ باشد و ابتلا. اما مفصلات، گزارش اون رو گفتیم، اما اینها فصل به فصل می آمد، نه اینکه همه با هم یک به یک، آیه به آیه، واحدن بعد واحدن، یکی بعد از دیگری می آید که شاید این جماعت خفته بیدار شوند و به خود آیند. اما فستکبرو، اینها به استکبار خودشون ادامه می دادن، به اون چیرگی خودشون نسبت به قوم موسی و روش‌های خودسرانه و خودکامگی‌های خودشون باز هم استمرار ادامه می‌دادن و کانوا قوم مجرمین. اینها دیگه تمام جرائم رو مرتکب می‌شدن و رشته‌های اتصال خودشون رو با حضرت پروردگار بریده و جدا کرده. یه وقتی اشاره می‌کردم به دوستان عزیز در میان نام‌هایی که در مورد گناه در قرآن داریم، بالاترین حد اون انتهای اون جرم است. یعنی اگر اسم رو میفرمایید، ذنب رو میفرمایید، گناه رو میفرمایید، سیئه رو میگید، اختراف رو، اشتراح رو، قریب 14-15 نام داریم در قرآن، اما اون حد آخرش جرم است، به دلیل اینکه جرم از ماده جرم به معنای بریدن و قطع کردن است. مجرم اون کسی که تمام پیوندها رو میبرد، تمام رشته های اتصال خودش رو با حضرت رب میبرد. اینها کسانی بودند که کانو قوم مجرمین، این سوابقشون استمرارشون رو دست بر نداشتن، با تمام هشدارهای الهی و بیدارگری هایی که شد باز بر همان روش خصمانه خودشون با خدا و خلق ادامه دادن. اما در این حال این نکته رو میبینیم در آیه بعدی که خیلی مهم و جدی است. ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک. دقت بفرمایید. ولما وقع علیهم الرجز، این 5 نکته رو از اون 10 مورد تورات قرآن گفت، اما اینجا میفهمد پس هرگاه که واقع میشد بر ایشان رجز. کلمه رجز در خود لغت که مشاهده میکنید در لغت عرب به معنای تشویش است. اخیراً عرض کردم به معنای حرکات مضطربانه است، حرکات تند مضطربانه است. به همین خاطر حتی به گناه رجز گفته میشود، رجز گفته میشود و رجز فحجر پیامبر، از رجز و رجز فاصله گیر و مسیر خودت رو جدا کن و فاصله داشته باش. هجران، هجرت، دوری، بود، انفصال و رجز فحجر. چرا به گناه رجز و رجز گفته می شود؟ به دلیلی که گناه در وجود انسان تشویش ایجاد می کند، استراب ایجاد می کند، آرامش به انسان نمی دهد. اون کسی که هدایت الهی پیدا می کند به تعبیر قرآنی، یهد قلبو، قلبش هدایت پیدا می کند، آرامش پیدا می کند. گاهی در لغت این رو گفته میشه، وقتی که کودک رو در گهوار مادر تکان می دهد تا به خواب ناز فرو رود، این استعمال رو در لغت دارن میگن هدعت و سبی، هدعت و سبی، این کودک رو آرام کردیم. هدایت یه گوشه معنایی به این دارد، اون دلی که هدایت الهی بر او وارد می شود آرامش پیدا، من یؤمن بالله یهد قلبه، این دل آرامش پیدا می کند. با طاعت عزیزان وجود انسان قرار می یابد، با عصیان و تمرد وجود انسان مضطرب می شه، تشویش میاد تو وجود انسان، این اثر گناه در وجود است. لذا به گناه رجز گفته میشه، چون چنین بیقراری ها در جان و وجود انسان ایجاد میکند، به هم میریزد انسان به گناه. ناقتون رجزا، هنگامی که شتر حرکت میکنه اما تقارب خطاه، فاصله قدم ها و گام ها رو زیاد نمیگذارد، فاصله قدم ها رو کوتاه، لذا نتیجه تندتر حرکت می کند، این رو میگه ناقتون رجزا، که یه حالت تکان خوردن و استرابی دارد، یعنی دوگاه می شود، سگاه و چهارگاه نمی شه. اگر دقیق این رو با بعضی از نغمه ها بسنجیم، رجز می شه، رجز می شه، همون فاصله به اصطلاح کمتر گام ها می شه. ولما وقع علیهم الرجز، اینجا رجز با همین معانی لغوی که عرض کردم، عقوبت، قهر، هنگامی که سنگینی و ابتلایی می اومد که اینها رو تشویششون میکرد. دو تا رجز داریم، یکی رجز طبیعی بیرونی، یکی رجز درونی، که از آن قرآن تعبیر به رجز و شیطان میکند، یعنی گاه شیطان یه وسوسه، یه حالتی ایجاد میکند که همون زمینه های گناه هست، به هم میریزد انسان رو. گاه رجز بیرونیست، استرابات بیرونیست، همون ابتلاعاتی که داریم میخونیم. وقتی که چنین حالتی برای این جماعت پیش می اومد، یه استرابی می اومد، یه طوفان سهمگینی می اومد، یه بلا مهلکی بر اینها وارد می شد، سریعا می رفتن در خانه موسی رو می کوبیدن. آقای موسی، قالو یا موسی، جناب موسی، خوب دقت کنید، ادعو لنا ربک. می فهمیدن قضیه چیه؟ نه اینکه ندانند، نه اینکه متوجه نباشن. آقای موسی، شما رو به خدا، برو چیزی به خدای خودت بگو که مقداری درجه رو پایین بیاورد، بیا یه وساطتی بکن برای ما. ادعو لنا ربک به ما عهد عندک، خیلی جالب است. ادعو لنا ربک، بخوان پروردگار را به عهد و پیمان و قراری که بین تو و خدای تو وجود دارد. یعنی اینا دارن تایید میکنن مقام موسی رو، میدونن موسی به جایی متصل است، میدونن موسی صاحب نفس است، میدونن سخن این مرد مؤثر و جدی است، میدونن بین او و پروردگار و او عهد و پیمان وجود دارد. اما نمیگذارد. ببینید این آیه چقدر تکان دهنده است. بارها شنیدید و جهدوا بها و استغیقنت ها انفسهم ظلمن به قلوب ها و جهدو به ها، انکار میکنن اما و استغیقنت ها انفسهم ظلمن به قلوب ها، و حالی که یقین تو وجودشون هست اما چرا انکار میکنن؟ ظلمن به قلوب ها، به دلیل زیاده خواهی، به دلیل طغیان نفس، به خاطر غرورها و کبرهایی که در این وجود از پسش بر نیومدن، اینا انکار میکنن اصاف بر رویه غلط خودشون و منافع خودشون. یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک، اینا هم چنین حالتی رو دارن. بعد چی میگن؟ میگن های موسی بگو لئن کشفت عنا الرجز، های موسی بخوان خدا را و با این خواندن خودت اگر این پروردگار تو اگر تو این رجز رو از ما بردارید لنؤمنن لک، باز هم بی انصاف ها نمیگن لنؤمنن بک، لنؤمنن لک، بهت ایمان میاریم، حداقل به ظاهر ایمان میاریم. لنؤمنن لک و لنرسلن معک بنی اسرائیل، و تو از ما خواستی که ما بنی اسرائیل رو آزاد کنیم، رها کنیم، تو اولین سرلوحه کار خودت رو برای ما رهایی بنی اسرائیل اعلام کردی، اینها رو رهاشون میکنیم. تو از خدایت بخواه که این عقوبت ها رو از ما بردارد، بدان که ما بنی اسرائیل رو با تو همراه میکنیم. خیلی قابل تأمل است. پس همین جماعت، همین فرعونیان درشت و سخت متکبر فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین، اینها میدونن موسی چه کار است، میدونن کار برمیآید از نفس اولیاء خدا، میدانند آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند. اینها درک این معنا کردن، مقام موسی فهمیدند، اما اجازه نمیده این خودسری ها، غرور ها و کبر ها و منفعت طلبی هاشون. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اما فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ینکثون، تمام. اما اگر خداوند به اینها یه فرجه‌ای میداد، فرمود این آیات یکی بعد از دیگری میآمد دیگه، این ابتلاعات، هنگامی که یه فرجه‌ای به اینها داده میشد، باز اینها مجدد اذا هم ینکثون، اگر پیمان و عهدی رو و سخنی رو به موسی گفته بودند، نکث میکنن. کلمه نکث این رشته تناب رو برای اینکه محکمش کنید میبافید، میبافید، این رو فتل میگن. بعد میشه چی؟ میشه مفتول، میشه محکم و قوی، مفتول میشه. حالا اگر مجدد این تناب رو معکوس بچرخانید باز میشه، تمام اون چه فتل کردیم برمیگرده به شکل اول، میشه بی ثبات، میشه بدون مقاومت این تناب. نقض الفتل میشه نکث. بعد شما میگید پیمان شکستن، پیمان شکستن ریش از اینجا میاد، سست راییست. فرمود اذا هم ینکثون، اینها مجدد باز بر میگردن به همون حالت خودشون، پیمانشون میشکنن، سخنی که به موسی گفتن زیر پا میگذارن، تمام. خب اینها ببینید، داریم ما ماجرای موسی میگیم عزیزان، خداوند سبحان دارد این نکات دقیق تاریخی رو بازگو میکند، اما اینا قصه به حال و هوای خیلی جماعت در طول تاریخ است، الی یوم هذا قول بنده خدا تا الان، این حال روز خیلی انسان هاست که از دل این در میاد. بسیاری از انسان ها بودن که در تنهایی های خودشون، حالا بعد اجتماعیش رو عرض نمی کنم، بعد فردیش رو، گفتن خدایا اگر برداریم بلا رو از ما چه میکنیم و چنان نمی کنیم. برداشت خداوند، عنایتش آمد، اما قصه چیز دیگری شد، حال و هوای دیگری شد. چه تصمیم هایی رو گرفتن، خدایا اگر من از این بستر برخیزم، اگر از این بیماری من رو شفا بدی بلند شم، میدونم که دیگه با این اموال و ثروتم چه بکنم، میدونم با این قدرت و موقعیتم چه بکنم، میدونم با این نیروی جوانیم چه بکنم. برخواستن، هیچ اتفاقی نیفتاد، همان بود که بود، هیچ تغییری نکرد. یه وقتی عرض کردم به دوستان، کسی نمیخوام صریح بگم بازش کنم، چون خب شاید بعضی از دوستان ذهنیتی داشته باشن قضیه جدی بود، بالاخره یه کسی در همین شهر و دیار ما بود، خیلی از اون کسانی که موقعیت اون چنانی در این شهر و دیار داشت، مبتلا شد به بیماری خاص صعب العلاج و گرفتار عجیبی مشکلات خانوادگی، تمام اموالش رو به یه مؤسسه و یه نهاد خیلی مهم داد. تمام اموالش رو خداوند خواست. این بازگشت برخلاف تصور تمام پزشکان و تمام کادر درمانی مجهز که قطع امید کامل کرده بودن تو همین شهر و دیار خودمون، این آقا بلند شد با پای خودش از بیمارستان اومد بیرون. اولین اقدامی که کرد رفت دادگستری شکایت کرد از اون نهاد که اینا منو اغفال کردن، ثروت من رو گرفتن، تمام اموال رو برگرداند، میلیارد ها میلیارد رو برگرداند تو همین شهر خودمون برگرداند. بعدم 6 ماه بعد فوت کرد. ورثه برداشتن و بردن اونجا که می‌خواستن ببرن. خزانه داری میراث خارگان کفر است، اون طرف آبها خوردن موش جانشون. توجه فرمودید؟ ما خیلی همونی حالتو داریم، خیلی از این عهدها بستیم، گفتیم چنین کردیم چنان کردیم. اینها قصه فرعون نیست، قصه نفس همه ماست عزیزان، حکایت همه انسان هاست که گهگاه میبینیم در چنین شرایطی که قرار میگیریم چگونه عمل میکنیم. پناه به خداوند میبریم. فرمود الا اجل هم بالغو اذاهم ینکثون، اینها میشکنن پیمانشون، دیگه کار تمام شد. خداوند بار اول فرمود سنت ابلا و ابتلا اومد، فرصت به اینها داده شد، به انها مختلف دست بیدارگر الهی خواست اینها رو بیدار کند. اشاره کردم گاه قهر است گاه لطف است، خداوند به لطفش پاسخ ندادند اینها. لطیفانه موسی آمد اینها رو دعوت کرد، حتی به او گفته شد موسی وقتی میری صحبت میکنی قول لین قول آلهو قولا لینا، با این فرعون برید با لینت صحبت کنید، با نرمش صحبت کنید، پیام محبتی من رو بهش بگید، بگید دوست میداری اهل تزکیه باشی، دوست میداری اهل تقوا باشی، این راه این چاه این سلام حضرت رب به تو. محبت الهی اومد، رحمت اومد، پاسخ نداد. قهر آمد، انواع مختلف قهر، پاسخ نداد. اینجا دیگه جاییست که چه باید باشد؟ اینجا جاییست که دیگه فنتقم نامن هم، اینجا دیگه امحال گذشت، ابلا امحال استدراج است. گفتیم شرح این سه سنت رو، فنتقم نامن هم، اینجا فرمود انتقام از ایشان گرفتیم. البته کلمه انتقام در عرف ما به معنای تشفی خاطر است، قصاصی داریم و انتقامی داریم. هنگامی که مجازات بر روال قانونی است نام آن قصاص است، هنگامی که از مجرای قانون خارج می شود نام آن انتقام است. این در عرف اصطلاحی ماست. اما واژه انتقام از ماده نقمه می آید، یعنی ایجاد نقمت است و سلب نعمت است. فانتقم نامن هم، انتقام الهی یعنی سلب تمام نعمت ها. تمام نعمت ها رو از اینها فرا گرفتیم و گرفتیم از اینها، سلب نعمت کردیم و اعمال نقمت کردیم بر ایشان و نقمت الهی عقوبت الهی بر ایشان وارد و فرود آمد. دیگه دوران به پایان رسید. فغرقناهم فی الیم، و عقوبت سنگین الهی شامل حالشون و سخت‌ترین مرگ‌ها مجازاتی است که بر سر این جماعت می‌آید. فغرقناهم، دیگه اینجا گزارشات به اصطلاح لحظه به لحظه گام به گامی که در بعضی از سور قرآن داریم تو این قسمت ها نیست. یعنی اینطور که مشاهده میشه در سوره مبارکه اعراف خیلی کدیک خداوند صحبت میکنه در این ماجرا، یه پیام ها، یه کدهای جدی قابل استمرار قابل استفاده رو در مجموعه این آیات مشاهده میکنید. دیگه به بعض از جزئیات مانند سوره شعرا و طه پرداخته نمیشه. فغرقناهم فی الیم، کلمه یم به آبهای بسیار گسترده گفته نمی شود، یعنی به اقیانوس یم نمیگن، پس این یه چیزی کوچکتر از اونهاست. کلمه یم آب کمتری است. آنچه گزارش تورات است باز در این جهت همین است که ما هم همان رو میگوییم، این همان است که بحر قلزم دید ما را فنفلق، ما طبیبانیم شاگردان حق. بحر احمر، دریای سرخ، یا بحر قلزم، همون حد حائلی است که شمال مصر رو، شمال افریقا رو به جنوب جزیره متصل می‌کند. چه به جزیره متصل می‌کند؟ این اتصال افریقا و آسیا بفرمایید که انتهای اون هم کانال ترعه، کانال سوئز و استمرار آن از جغرافیای امروز دنیا. فرمود فغرقناهم فی الیم، اینها رو در همون یمی غرق کردیم که موسی و فرعون رو نجات دادیم از آن. اما باز ببینید چقدر اینها تأکید میکنه قرآن، به انهم، با باء مقابله، باء علیت، باب سببیت، به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا عنها غافلین. این غرق ها به دلیل تکذیب هاست، به دلیل غفلت هاست. بسیاری از انسان ها غرق میشن در این زندگی، علت اون نیست مگر تکذیب و غفلت. بسیاری از انسان ها غرق شهوات میشن، بسیاری از انسان ها غرق عداوت ها میشن، بسیاری از انسان ها غرق بسیاری از مسائلی میشن که این از اون غرق تلخ تر باشه شیرین تر نیست، کم تر باشد سنگین تر نیست، واقعا سنگینه. این هم نیست مگر به تکذیب، مگر به غفلت. دو عامل رو مطرح میکنه خداوند، تکذیب و غفلت. این عدم اسناد و پذیرش اون نسبت به خداوند، نسبت به آیات الهی و به دنبال اون غفلت ها و غفلاتی که به دنبال اون میاد، این عامل غرق است برای انسان ها. میخواد غرق از جنس فرعون باشد یا غرق از جنس دیگری باشد. کانو انها غافلین. بسیار خوب، دیگه اینجا پرونده فرعون بسته میشه تو این سوره مبارکه به یاران فرعون. از اینجا حضرت باری تعالی نکاتی را، ویژگی های خاصی رو پیرامون موسی و بنی اسرائیل مطرح میکنه. دیگه اینجا شاهد یه گله هایی، یه شکوائی هایی هستیم و یه حالات عجیب بس در ساموز حکمت آموزی رو در لابلای این مطالب مشاهده میکنید که خداوند بر زبان وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی یک به یک بازگو میکند که آیات طولانی رو هم اختصاص به خودش میدهد. ابتداعا فرمود اینها رو غرق کردیم تمام. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها و تمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. خواندیم در آیات شب گذشته خدمت عزیزان که موسی گفت وسبرو، استعینوا بالله، استعانت به خداوند بجوید، برید سرمنشأ رو پیدا کنید، از مجازها بیرون برید، به حقیقت بپیوندید. هیچ قوه و بنیه‌ای منقطع از خداوند نمیتواند شما رو یاری بدهد. این استعانت به خداست که بنیه و قوه اصلی شماست، که قوه او و حول او و اراده او در ذات اوست، نه عرضی. از او استعانت بجوید، وصبرو و صبوری و شکیبایی. بدانید ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. این وعده بود که افق روشنی رو این پیامبر پیش یاران و قوم خودش باز کرد و این وعده الهی امروز محقق شد، شکل گرفت. خب پس مشخص میشه که اینها به هر تقدیر صبوری هایی کردند، چون وعده الهی بدون صبر نمیشد. بالاخره اینا یه تحملاتی رو نشان دادن بنی اسرائیل که رسیدن به اینجا. فرمود و اورثنا القوم، ما به میراث دادیم به این قوم، یعنی بنی اسرائیل. ارث یعنی چه؟ یعنی انتقال مالی از کسی به دیگری. پس مراد از ارث یعنی اینکه اموالی، موقعیتی و حکومت و شرایطی که از آن فرعون و فرعونیان بود منتقل شد به اینها. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، مراد از این قوم قوم موسی، اما این قید رو میاره، اینها همونهایی بودن که یستضعفون، اینها همونهایی بودن که قوت اینها و قدرت اینها رو نظام فرعون میگرفت تا بر اینها چیرگی و تسلط پیدا کنند. در بعض از آیات دیگر میبینیم فاستخف قومه فاتاه. کاری که فرعون میکرد این بود که مردم و جماعت بنی اسرائیل رو تحقیر میکرد، تضعیف میکرد، استخفاف بر اینها وارد میکرد. این هویت و شخصیت اینها رو میگرفت، اینها یه انسانهای بی‌هویت بی‌ارزش. ضعف رو بر اینها مستولی میکرد که بتواند بر اینها چیرگی کند، حکومت کند و پایگاه های کار خودش رو بر گرده اینها بگذارد و قوی کند. این روشی بود است که در طول تاریخ همیشه وجود داشته. فرمود اینها کانو یستضعفون، قوا و نیروی اینها رو میگرفت، توانی اینها رو. به چه شیوه خواندیم یذبحون ابناء و یستحیون نساء، نیروی فکر اینها، نیروی بازوی اینها، نیروی تولید اینها و نیروی کار اینها رو یه زمان با نسل کشی، زمان دیگر با شیوه های دیگر از میان برد. فرمود این جماعت این چنینی رو خداوند وارثشون کرد و حاکمشون کرد، مشارق الارض و مغاربها. خب مشارق الارض و مغاربها، ها مشرق ها و مغرب های ارض، مراد از الارض کدام است؟ همون ارضی که اینها حاکمیت فرعون رو در اون میدیدن. کدام ارض است؟ ارض مصر است. اینجا گاهی مفسران چیزهایی گفتن که محل تأمل و کلام است. مراد مسلم ارض مصر است به دلیل آیات دیگر قرآن، کم ترکو من جنات النعیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک اورثناها قوما آخرین. در آیات دیگر میبینیم تمام این موقعیت ها و نعمت هاشون اینها گذاردند و رفتند، خداوند از اینها گرفت، اینها به عقوبت الهی رسیدند و ماندگار ماند نعمت ها و فرصت ها و شرایط برای بنی اسرائیل که قوم آخرین از اینها یاد میکنند. حضرت باری تعالی در آیات دیگر اینجا هم فرمود مشارق الارض و مغاربها، همان نکته زیبا، این تعبیر به مشارق و مغارب نشان دهنده پهنا و وسعت این امکانات و تمدن است. یه سرزمین کوچکی نیست که مشرق و مغرب اون مشخص. چون بعضی از شهران عرض به خدمتون کشورها بفرمایید، بعضی از کشورها رو میبینید بین مشرق اونها و مغرب اینها فاصله چه مقدار است، یعنی حد جغرافیاییشون عرض میکنم. شما از این سوی نمیدونم میخواد شرق این کشور برید تا اون میبینید یه سفر هوایی میکنید 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت طول میکشه. یه کشور رو دارید میرید، این چه مشارقی دارد، چه مشرقهای متعددی داره، چه مغربهای متعددی داره، چه اختلاف ساعتی بین شرق و غرب میشه. در کشور ما تصور بفهمید یه ساعت داریم، ما بین شرق و غرب اون اختلاف ساعت داریم، اختلاف افق داریم در طلوع و غروب. این حد مشرق و مغرب ماست. حال وقتی این وسعت پیدا میکند میشه مشارقها و مغاربها. فرمود اینها مشارق الارض و مغاربه ها رو به اینها دادیم، علتی بارکنا فیها، که در این سرزمین چه برکت های خداوند قرار داده بود، واقعا سرزمین حاصل خیز مبارک و امکانات عالی و فراوان. و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل، خدا تمام کرد، تمام کرد خدا وعده خود، کلمه وعده الهی است، وعده نیکی که خودش رو خدا بر بنی اسرائیل که داده بود به این جماعت تمام کرد. اما باز هم همونطور که اونجا میفرماید فغرقناهم فی الیم بانهم کذبوا بآیاتنا، اگر غرق شدن به خاطر ظلمشون و جرمشون، به خاطر تکذیبشون، به خاطر غفلتشون، اینجا میفرماید به ما صبرو، اگر به اینها موقعیتی دادیم به ما صبرو، این به خاطر صبر ایناست. اگر اینها حاکم شدن به خاطر صبوری که نشان دادن، استعینوا بالله و اصبروا رو عمل کردن، نتیجه اون وعده الهی هم آمد. ان عدتم عدنا، همیشه خدمت دوستان گفتیم، همیشه در ارتباط با ذات باری تعالی رفتارهای انسان، رفتار ما عزیزان متقابلانه است. خدا با انسان به تقابل عمل می کند. اگر آن است که می گوید اوفو به عهدی اوف به عهدکم، وفا کنید وفا میبینید، فذکرونی اذکرکم، یاد کنید یاد میبینید، ان عدتم عدنا، برگردید برمیگردید، پشت کنید پشت میکنیم. عزیزان مهربانی از دو سربی، یه رابطه دو سویه این چنینی رو خداوند، ان تنصر الله ینصرکم، یاری کنید یاری میشید. یه ارتباط متقابل است، نه یه ارتباط یه سویه. فرمود به ما صبرو و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانو یعرشون. از اون طرف فرمود و دمرنا، کلمه دمرنا تدمیر به معنای هلاک، اون هم هلاک مقتدرانه و با نهایت قدرت و اقتدار ویران کردیم، به هلاکت رساندیم. ما کان یصنع فرعون و قومه، آنچه فرعون قومش صنیعه اونها و آثار اونها و نتایج اونها بود در اون سرزمین. و ما کانو یعرشون، کلمه یعرشون از ماده عرش، نوعا به سایبانها، این که در بستانها در باغهای دلنشین و دلچسب گفته می شود عرش گفته می شد، کما که در مورد انگور عرش الکرم به کار برده می شه. به تعبیر محلی خودمون اون چفتهایی که می زدن و انگور رون می داختن به اون میگن عرش الکرم در کلام عرب، سایبانهای این چنینی که در درختان و بستانها از درختان ایجاد می شود. نکته ظریفی هم در این آیه وجود دارد، انتهای آیه فرمود و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه، مثل این که بنابراین بود که یه طاغوت زدایی بشه. عزیزان پاره از مظاهر فرعونی باید از بین برود. اینا یه نکات عجیبی است که در قرآن دیده میشه. و خسفنا بهی و به داره الارض، قارون تنها کسیست مالداریست که خدا در قرآن نام او میبرد، به دلیل اینکه پشتوانه اقتصادی نظام فرعون است. سوره مبارکه عنکبوت میرسیم انشاءالله در مباحث صبحگاهی که خدمت دوستان میگفتیم ادامه پیدا میکنند. و قارون و هامان و فرعون، این ستا رو خدا پشت سر هم اسمشون میآورند. یعنی قارون پشتوانه اقتصادی این نظام است، اون کارتل های اقتصادی است که تأمین میکند. هامان دستگاه سیاستگزار مزوری است که سیاستها را توجیه اجتماعی میکند، نظام رسانه‌ای و تبلیغاتی است. خود فرعون هم که قدرت را پیاده میکند و زور را حاکم میکند. بالاخره میشه همون زر و زور و تزویر که این سه کنار هم مینشیند به گزارش قرآن، و قارون و هامان و فرعون این مثلث شوم رو گزارش میدهد حضرت باری تعالی. حالا این قارونی که پشتوانه نظام فرعونی است و چه جو اجتماعی با سرمایه خودش ایجاد کرد، خرج علی قومه فی زینه، اصلا تحولات فرهنگی ایجاد کرد. فرصتی نیست من اینا رو در سوره مبارکه قصص مفصل گفتم خدمت دوستان عزیز. تو این شرایط که شکل گرفت و انجام داد، قرآن میگه خسفنا به و بداره الارض. ما قارون رو با تمام زندگی و سرمایهش فرو بردیم، یه رانش زمین پیش اومد بردیمش تو زمین تمام. همین اخیرا در امریکای لاتین یه شهری روستایی با سکنش رفت زیره، همین یک هفته قبل اعلام شد بارانش زمین رفت زیر خاک. جمعه تونستن بدون بیرون بیارن، نتونستن جمعه رو بیرون بیارن. یه رانش زمین شد، یه خصف شد، قارون با انبارش رفت زیر خاک، به دل عرض، به دار هل عرض با انبارش رفت، خداوند محبش کرد در دل زمین. خب بالاخره ما اموالشو مصادره میکردیم، بالاخره از اموالش استفاده میکردیم، حالا خودش میرفت دیگه، حالا مالشو خدا نمیبرد، بالاخره نصیب ما میشد، بد نبود، عرض به خدمتون استفاده ها میشد. مثل این که بناس پاره از مظاهری که رنگ و بوی شرک و ظلم و الحاد میده، نکبت اون برای جامعه، نکبت به دست آمدن اون برای جامعه محرز باشه. یعنی اونقدر شناعت پیدا کند که حتی همون هم منحوس باشه. حاجت به یه طاغوت زدایی گاه دیده میشه به تعبیر این آیه شریفه. فرمود و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه. یه سری از این مظاهر فرعون و قوم اون رو خداوند میفهمد اینها رو ما چیکار کردیم؟ از بین بردیم که حشمت اینها شکسته بشه. که ببینید این آثار اینهاست، ببینید هانه دل عبرت بین از دیده بر کنهان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. خداوند میخواد این رو هم نشان بده. و ما کانو یعرشون، که بسیاری از امکانات و فرصت هایی که ایجاد کرده هم. من این آیه رو بگم دیگه میذارم بس و خدمت دوستان که برسیم اول سخن و مطلب. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم الله اکبر. خب اینها اومدن ساکن شدن و حاکم شدن در سرزمین مصر. در آیات دیگر بعضن بعض از خصوصیات میاد، اما بنی اسرائیل دیگه مایلن که به سرزمین مقدس برن. اینا میخوان به ارض مقدسه، ادخلوا الارض المقدسه، به سرزمین موعود و مقدس خودشون بیاین. اینا میخوان بیان به سرزمین کنعان، میخوان بیان به سرزمین فلسطین. و جاوزنا به بنی اسرائیل از بحر. وقتی اینها گذار از بحر کردن، جواز به معنای چیست؟ عبور، گذرنامه را جواز میگویید، جوازات. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، وقتی بنی اسرائیل را از بحر ما گذر دادیم، اینها عبور کردن. فأتا علی قوم، در مسیر حرکت این کاروان بنی اسرائیل دارن میان، اینها رسیدند به قومی و شهری و جایی و جماعتی که یعکفون علی اصنام لهم. عکوف به معنای ملازمت، عاکف گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، اعتکاف. به چه سنتی میگید؟ از انتم عاکفون فی المساجد. اعتکاف، عکوف یعنی یه جایی ملازم شدن. وقتی اون ایام خاص ماه رجب یا دهه پایانی رمضان میرفتن تو مساجد میموندن، نام این میشد اعتکاف. به بیان دیگر ساکنان هر شهر را عاکف میگویند، آن کسی که از دور می آید باد میگویند. سواء العاکف فیه والباد، در این سرزمین مقدس مکه، شهروند مکه با اون کسی که می آید از جهت احترام تفاوتی ندارند. نگید ما اهل مکه هستیم، احترام بیشتری داریم، ما حق آب و گل داریم. اینجا خانه خداست، سرا ملیتی است، همگان در این سهم یک نواختی دارند. سوا ان العاکف و فیه و الباد. او کوف به معنای تلازم و ملازمه در یک جاست. خب اینها فعتو علا قوم یعکفون علا اسنام، دیگه شدتش رو میخواد خدا برساند به جماعتی که اینا پای بتانی عکوف کرده بودن، یعنی پیوسته و ملازم بت و بتپرستی بودند. این جماعت رسیدن به شهری که اینا مشرک آلوده به بتانی هستند و گرفتار چنین شرایطی. دقت بفرمایید. قالو یا موسا، گفتن جناب موسا، اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. باز هوای وطنم آرزوست. آقای موسا میشه که اجزه بیدید فیلم ها یاد هندوستان کنند؟ اینا بفرمایید. بنی اسرائیل هنگامی که در مصر بودند، قرآن میگوید و اشربو فی قلوبهم العجل. اشربو، اشراب، این آب رو که مینوشید اشراب میکنید، بعد این میاد تو وجود شما، میاد تو معده، راه خودش رو پیدا میکند، بعد به تمام اندام شما تقسیم میشه، توزیع میشه، به شیوه لازم خودش آبرسانی میشه، مسیر خودش رو پیدا میکند و تمام بدن شما رو تغذیه میکند و تراوت میدهد. اشراب، فرو رفتن یه چیزی در چیزی کامل. اشربو فی قلوبهم العجل. اینها به دلیل همزادی، همراهی، سکونت در سرزمین مصر، گوساله پرستی که یکی از توتمهای اصلی مصر آپیس و گوساله آپیس بود، در وجود این بنی اسرائیل هم جا کرده بود. اینا هم جذبه شرایط بودند، اینا هم خو کرده بودند، ذهنشون شرطی شده بود به گوساله آپیس. اشربو فی قلوبهم العجل، قرآن میگوید. خب اینا گذشتند و رسیدن به این شرایط، به شهر و دیار رسیدن که فضای اون فضای بت پرستی بود. چی شد؟ اینها باز با همه این آیات و نشانه های الهی، شرایط و محیط اینها رو باز مجدد بازگرداند به اون شرایط و محیطی که در مصر داشتن. خیلی نکته مهمی است، خیلی نکته مهمی است. اینها تو اون محیط و شرایط که بودن متأثر شدن. موسی آمد، آیات الهی آمد، اینها رو برون کشید از اون شرایط و اوضاع. اما باز یه جو مساعد این چنینی که دیدند بازگشتن، باز گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. میشه گاهی ما باز اینجا یاد بعضی از این مربوط ها، از همین ها ما هم مشارکتی با اینها بکنیم در این جهت. قال انکم قوم تجهلون. چی رو میفهمیم از اینا؟ این شریف عزیزان ببینید، هنگامی که باور، ایمان در وجود انسان راسخ و استوار می شود، این آدمی است که شرایط و محیط رو می سازد و متحول و متغیر می کند. اما هنگامی که ایمان علمی نشده تو وجود خودش، این بحث مجموعه دوستان و دبیران دینی که بحث آموزش سمین خدمتون عرض می کردم روز جمعه، به اینا این بحث تفقه رو عرض کردم خدمت این دوستان. گفتم ببینید، نکته بسیار مهمی رو قرآن به ما میگوید. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. چرا جمعتون بلند نمیشید برید تفقه در دینتون پیدا کنید؟ امیرالمؤمنین به فرزندش میگه فرزندم تفقه فی الدین. امام صادق میگوید دوست میدارم با تازیانه، بر سر یارانم بکوبم. لودت تو، دوست میدارم با تازیانه حتی بر سر یارانم بکوبم که اینها رو بنشونم و تفقه در دین پیدا کنن. ولی عصر می آید در دوران حکومت خودش، جوانی که تفقه در دین نداشته باشد حدش می زند. ولی عصر تعذیرش می کند اگر تفقه در دین نداشته باشد. این تفقه در دین یعنی چی؟ زنگ می زنید دفتر فلان آقا، مسئله می کنید، پشت خط نشسته از کسی تلفن جواب می داد، سوال شما رو جواب می داد، مسئله شما رو. این آقایی که پای تلفن نشسته است فقیهه داره جواب شما رو میده؟ نه، مسئله دان است، مسئله گوست. اصلا این کسایی بودن تو شهر ما، اصلا فامیلشون این بوده، اصلا توجه دارید؟ این عرض مسئله گوست اینا، یعنی اینکه این توضیح المسائل رو کاملا بلد است. این خاطر است من یه وقتی خدمتی که از مراجع بزرگ بودم، یکی از مراجع بزرگی که حفظه الله، از بزرگان قم، کسی سوالی از ایشان کرد، رای و نظر ایشان رو و فتوای ایشان رو در این مسئله سوال کرد. آقا سری هم فرمودن خاطرم نیست رأیم چیه و نظرم چیه. یکی از اعضای دفترشون اونجا بود، فرمودن آقا نظر شما اینه. فرمودن بله نظر من اینه. یادآوری کرد، گفتم بله نظر من اینه. خب ببینید، اون آقایی که یادآوری کرد، حالا از این سوال میکنیم آقا چرا نظر این فقیه این رأی فقیه؟ میگه نمیدونم. اما به خودشون میگیم آقا چرا نظرتون اینه؟ میگن به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. این یعنی تفقه. تفقه یعنی دانستن استدلالی، یعنی دانستن علمی، یعنی دانستن علمی یه مطلب عزیزان، یعنی حقیقت یه مطلب رو دانستن عالمانه و مستدلانه. این میشه تفقه. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. چرا نمیرید تفقه در دینتون پیدا کنید؟ فرمود تفقه پیدا کن پسرم، مجتبی در دین. البته امام به از مجتبی میگن تو نامه 31 هم مشخص خطاب همه ابناء دهر و روزگارانند. ببینید این جماعت تفقه پیدا نکردن، لذا طبعا یه بادی که وزید شرایط عوض شد براشون. میبینیم تو جامعه خود کسانی که دیندارند اما دین اینها تفقهی نیست، نمیدانند چرا، استدلالی ندارند برای بسیاری از باورها و عقایدشون. دو تا شبهه عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، آبکی، عامیانه میگم، پوچ، واهی، اصلا بی ارزش، کاملا پوشالی گفته میشه، تکان میخوره عقیدشون. چرا؟ چون تفقه نیست. تفقه نیست. این چه دردیه که انسان بالاخره بیاد تو وادی دیانت، اما آنچنان باشد که اگر برخورد کرد به یه شرایط و تغییرات و محیطی پیش آمد برگردد اوضاع و شرایطش. شما تصور بفرمایید کسانی که مثلا توی یه شرایطی 20 سال قبل شما اینها رو دیدید، ممکنه الان شما توی شرایط دیگر رو ببینید. الان این تفاوت و تغییرات شونه میبینید. اجعل لنا الهن کما لهم آله. ضعف وجودی انسان است عزیزان که محیط بخواد عقیده ما را عوض کند. قدرت وجودی انسان این است که ما باید حاکم بر محیط و شرایط محیطی باشیم. این قدرت وجودی نفس انسان و ایمان انسان است، نه که ما بازیچه شرایط محیط باشیم و شدت و ضعفمون بگیرد. اینها رسیدن به این محیط، متاسفانه به دلیل که پایان آیه میبینیم موسی فریاد میکند بر اینها، میدانید مشکل شما چیست؟ انکم قوم تجهلون. این حالاتی که شما دارید از جهلتون برمیخیزد، از نادانی شماست. اگر شما آگاه میبودید که اینطور جوزده نمیشدید، بر نمیگشتید بعد از این همه الطاف الهی به خودتون و این همه عنایات، باز چنین و چنان کنید. انها اولئک متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. که فکر میکنم دیگه اگر بگذارم این قسمت رو انشاءالله فردا شب خدمت دوستان بگم، ظرافتی دارد باز هم رو این کلمه انکم قوم تجهلون بود مرتبطش کنیم، که انشاءالله تکمیل سخن رو میگذاریم برای نوبت آینده. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش، تفقه در قرآن، تفقه در دین رو بر همه ما ارزانی بدارد. پروردگارا برکات و عنایات و رحمات خودت رو بر بلاد و سرزمین ما نازل بفرما. پروردگارا ما را به اعمالمون مؤاخذه مفرما. الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. صلوات الهی بفرمایید. خب من امشب هم میخوام در این ایامی که دیگه مصادف است با حرکت قافله حسینی در مسیر شام، ماجرایی که هر سال یک بار در این ایام میخوانم، امشب هم خدمت شما باز سالگرد اون رو بخوانم و خدمت عزیزان یک بار این ماجرا رو بازگو کنم. ان القوم کلما نزلوا منزلا. این قافله هر کجا که میرسیدند متوقف میشدند. اخرج الرأس من صندوق. سر مبارک سید الشهدا را از اون صندوقی که بود بیرون میکشیدند. فوضعوه علی رمح و حرسوه. تو نمیتونه انسان ترجمه کنه واقعا این رو. دیگه طبق معمول بر جایی من چه بگم ترجمه نمی کنم قرار می دادند و نگاهبانی از آن می کردند طول اللیل الی وقت رحیل تا فردا که باز می خواست قافله حرکت کند تو میعیدوه الی صندوق و یرحلو می گذاشتن تو صندوق و حرکت می کردن. فنزلو بعض المنازل رسیدم به یه قسمتی در راه و فیزال که المنزل دیرون فیه راهبون رسیدن به یه منزلی که در اونجا دیری بود کلیسایی بود که خب در اون صاحبان کلیسا و ساکنان کلیسا بودن. فخرج و رأس علا عادت هم و وزعوه علا روم و حرس آخل حرس علا عادته سر رو بیرون آوردن طبق معمول و این رو گذاردن جایی که می گذاردن و اسند و روم هلده کنار دیوار دیر این اتفاق افتاد. فلم ما کان فی نصف لیل نیمه های شب که شد را راهب نورن من مکان رأس الی انان السما. این بزرگ این کلیسا این کشیش اونجا نگاه کرد جو دیگری امشب در این بیابان حاکمه. سر رو بیرون آورد دید مثل این که نوری رو داره میبیند از این قسمت این بیابان. فاشرف علی القوم اومد پایین گفت من انتم؟ قال نحن اصحاب ابن زیاد ما یاران عبیدالله زیاد حاکم کوفه است. و قال هازا رأس و من این چیه این سر کیست اینجا؟ قالو رأس الحسین ابن علی ابن ابی طالب ابن فاطمه بنت رسول الله. کاملا دقیق گفتن این چیست که افتخار خودشون رو بگن. تا که این جمله رو گفت گفت قال نبیکم منظورتون همون پیامبرتونه همون دختر پیامبرتون این نوه همون دختر پیامبر شماست؟ قالو نه هم گفتن بله. قال بئس القوم انتم بد مردمی هستید شما. لو کان للمسیح ولدن لازکناه احداقنا اگر مسیح ما فرزندی می داشت ما رو چشممون تمام وجود اون رو می گذاشتیم جایگاه می دادیم. ثم قال هل لکن فی شی میشه با شما معامله کرد؟ قالو و ماهو چی؟ قال اندی عشرت و آلاف دینار تأخذوها و تؤتون الرأس من 10,000 دینار دارم اینو میدم به شما امشبی سر رو بدید به من. یکون و اندی تمام اللیله و ازار هلتم تأخذو صبح که خواستید برید من تحویلتون بدم. قالو و ما یزر رو نگفتن ایرادی ندارد. فناولوه الرأس معامله انجام شد و ناولهم الدینار فأخذه الراهب راهب سر رو گرفت رفت درون ده فقسله و طیبه شست معطر کرد و ترکه او علا فخزه گذاشت این روزانوهاش نشست و قعد یبکی شروع کرد به گریستن اللیل کله تمام شب رو. فلما اصفر از صبح دمدم فجر شد قال یا رأس رو کرد به سر مبارک گفت یا لا املک و الا نفسی چه بکنم جز اختیار خودم کسی دیگر رو ندارم اختیار دیگری رو و انا اشهد الله اله الا الله و ان جدک محمد رسول الله صلی الله علی محمد و آل محمد شهادت میدم من به وحدانیت خدا و شهادت میدم به این که جد تو رسول خداست و اشهد انلی مولاک و عبد و تو من خودم شهادت میدم گواهی میدم که من عبد تسلیم تو و پذیرای فرمان تو هستم و باشم امروز و فردا. ثم خرج من الدیر از دیر بیرون آمد سر رو داد اما دیگه به دیر باز نگشت و ساره و بازگشت به جایی و منطقی به تعبیری زنار برید و پیمان خودش رو با سر مبارک وجود مقدس سید الشهدا عمل کرد. بله در این مسیر حتی سر مبارک او هم مرده هایی رو زنده کرد و جان هایی رو بیدار از این قسم و از این جنس. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.